الصور بين يوم حافظ وضوابط المناصر ودليلا معينه حتى تسكنه ارضك فوا وتمتعه فيها وتبينه ان شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشی ان شاء الله. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که در خدمت دوستان بودیم از تفسیر شهید المیزان بحث در ایاد نعبد و ایاد نستعین بود که مقدمات بحث رو تا حدود یه جلسه گذشته دوستان باز کردیم. ایشون فرمودند که بحث ایاد نعبد و ایاد نستعین متفرع بر اون حقیقت مملوکیت انسان بود که وقتی خدای تعالا عنوان مالک الاطلاق به خصوص در تعبیر تفسیر سوره آیه الحمدلله رب العالمین که بیان کردن که رب رو وقتی بیان می کردن فرمودن که رب مالکیت حقیقیه بر همه موجودات و این انسان دیدن این مالکیت حقیقیه است در الحمدلله رب العالمین. در اونجا بحث مالکیت حقیقیه رو بیان کردن و بعد از اون که در رب مالکیت حقیقیه رو بیان کردن و همچنین در الحمدلله رؤیت این حقیقت بود که وقتی به مالکیت حقیقیه را از اون میدید حمد رو به وزان رو برای او فقط قرار میداد، یعنی حمد هر حامدی رو و مدح هر مادحی رو فقط و فقط برای او میدید، چون همه موجودات مالک مطلقشون و حقیقت مطلقشون خدای تبارک و تعالی بود، به زار رب مطلقشون بود. بعد ایشون می‌فرمایند که نه فقط در الحمدلله این مسئله خوب متجلی شده و کسی که مترنم به الحمدلله باشه اینجا باید ایاک نعبد بگه، بلکه مالک یوم الدینی که قبل از این آیه بوده اونجا دیگه اسم اقلال همه کسرات قطعا محقق شده، یعنی وقتی که با نگاه مالک یوم الدین که فقط مالک روز قیامت اوست و فقط اوست، این مالک حقیقیه رو کاملاً اظهار و ادراک کرده که مالکیت فقط در ید قدرت اوست و دیگری مالک در قبال او نیست. لذا وقتی که می فرماید که مالک یوم الدین که این مالکیت مطلق است، قطعا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی این دنباله قهری اوست که وقتی به یه همچین مرتبه که فرمایش امام اسم اقلال کسرات در مالک یوم الدینه، کسرات در اونجا مزمهلن مندکن دیگه میبینه این حقیقت رو، قطعا در بعد از او چی هستش؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، این حقیقت محقق خواهد شد. این بیاناتی بود که از مرحوم اندام امام در جلسه قبل خدمت دوستان تا حدیش بیان شد. امروزشون در دنباله بیانی که جلسه قبل داشتن که بحث مالکیت رو به خصوص چه از جانب رب عنوان مالکیت مطلق است و هیچ تبعض ندارد، چنانچه در مالکیت هایی که تبعض بود نسبت به منافع خاص بود نه به ذات مطلق، همچنین در مملوکیت هم تبعض بود، لذا نفی کرد ایشون که مالکیت حق هم در مالکیت اصلاح داره و تبعض نداره، جلسه قبلی رو فرمودن، هم عقل در مملوکیتش تبعض نداره، پس هم در مالکیت اطلاقه هم معد در مملوکیت مطلقه نسبت به مالکیت از حق. هرچند این دوتا لازم و منظوم هم به جهتی با هم دیگه، یعنی اگر مالکیت مطلقه شد مملوکیت هم چی میشه؟ مطلقه میشه، اما دو حیثیت، دو بیانه، دو نقطه حضوره، یعنی انسان یه نگاه این است که مالکیت رو مطلقه میبیند، یک مرتبه مراقبه میاره برای انسان، یک مرتبه هستش که مملوکیت رو مطلقه میبینه یک نوع مراقبه میاره، هر کدوم از اینا یه لوازم خاص خودشون هم داره، در اینی که هر دو با هم دیگه هستن لازم و ملزوم هستن، اما هر کدوم برای خودشون ضروری دارن، هر کدوم برای خودشون لوازمی دارن که این لوازم غیر از لوازم دیگریست به نگاه اولی، لذا ایشون تفکیک میکنه بین اطلاق در مالکیت و اطلاق در مملوکیت که اینجا هر دو محقق است، در مالکیت حضرت هر هم اطلاق در مالکیت هم اطلاق در مملوکیت، و این اطلاق در حقیقت دو نوع مراقبه خاص رو برای انسان میاره. ایشون تا اینجا این مطلب رو فرمودن و اون آیه شریف که اولا یک فکر رو میکنه انه و الاخرد شیء شهید و همچنین دنبالش که علا انهم فی مریت من لقاء ربهم علا انهم بکل شیء محیط رو شاهد بر این مسئله آوردن که حضور از اون جانب رو با این آیه و با اون مقدمه تثبیت کردن. اگر یادتون باشه اینا پیش خدا یادتون نرد. از اینجا به بعد ایشون تا اینجا ظاهرا رو خوندیم، اینجا رو خوندیم، بعدش رو هم من جانب رب رو خوندیم، میگم تا سر اما من جانب. در اینجا حالا ایشون در تفکیک این مسئله و خصوصیات هر کدام از این دوتا مسئله دو طرف که مالکیت مطلقه و مملوکیت مطلقه است، این حضور و مراقبه رو میخواد اشارهی بهشون بکنه که اینا دو نوع هست. لذا میفرماید اگر عبد رب رو حاضر ببینه و مالکیت حق رو مطلق ببینه، حضوری که از اونجا در حقیقت برای او حاصل میشود این است که از حالت غیبت به حالت حضور میرسه. یعنی وقتی که او مالکیتش رو مطلق میبینه، خودش رو در محضر میبینه نه در سلسله که خدای تعالی در نهایت مرتبط باشه، نه، چون مالکیت مطلق است، نه مالکیت به سبب وسائل و وسائط، درسته؟ مالکیت مطلق است، فاعلیت او مباشره. اگر فاعلیت مطلق است، لذا از غیبت به حضور میرسه. لذا یکی دقت کنید الان شاید 6 7 اصل مهم رو اینجا پشت سر هم تقریر میکنه ایشون. پس اینکه اینجا بلافاصله بعد مالک یوم الدین، قبلش در حقیقت الرحمن الرحیم، قبل از او الحمدلله رب العالمین، قبل از او بسم الله الرحمن الرحیم، همه اسم ظاهر بود. اسم ظاهر در حکم چی هستش؟ در حکم ضمیر غایبه دیگه. اسم ظاهر در حکم ضمیر غایبه، یعنی تا به حال رابطه چی بود؟ نوع رابطه سیر و حرکتی بود که داشت از غیبت حرکت میکرد تا برسه به چی؟ به این مرتبه که وقتی حضور مطلق رو احساس میکنه با بیان ایاک نعبد و ایاک نستعین داره این نوع رابطه حضوری رو اعلام میکنه. لذا به ایاک خطاب به تو حضور، ایاک تنها تو را، درسته؟ خطاب حالت چی شد؟ خطابی پیدا کرد. لذا ایشون میفرماید که پس مراقبه از جانب رب و حضور مطلق رب رو دیدن و مالکیت مطلق رب رو دیدن انسان رو میرسونه به اون که حالت غیبتش تبدیل بشه به حالت حضور. و این سیر مراقبه رو داره برای انسان بیان میکنه. یعنی باید نماز انسان عظمت رب ابتداعاً برای او حالت مخاطبه نداشته باشه، عظمت رب با حالت غیبت شروع بشه. ازا انسان شروع میکنه تو سیر نمازیش از حالت غیبت شروع میکنه، میاد در حقیقت تا میرسه به جایی که این حالت انس و رابطه انسان رو در محضر میبره. یعنی نماز کارش اینه، نماز کارش این است که انسان رو دائما دستش رو میگیره از خلاصه حالت غیبت به حضور میبره. ازا نماز معراجه، چون خودش این حالت توش خوابیده گفته. و اگر کسی با این با نماز این رابطه رو برقرار نکرد، قطعاً اون نمازی که مقبول عنوان حاضر در رب باشن نخونده، هرچند قضا نداره، هرچند قضا نداره، اما نماز مقبول که این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها او اخر نشده، درسته؟ از خیلی تعبیر زیبا و سنگینه. یعنی لطیفترین نگاه مراقبه رو ایشون با یه بیان ساده بیان کرده که حال نماز انسان با چگونه باشه. اما من جانب رب از دوشن فنیو و عبادت معبود حاضر و هوبن موجب، در این حالت هوبن موجب این سبب میشه که للارتفاق من عمل غیبت الالوزور، تا در حقش کار بکنه از حالت غیبت به حالت حضور منتقل بشه. اما این مراقبه من جانب العرب، این من جانب رب بود، یعنی رب رو حاضر میدیم با اینکه عقل داره این مراقبه رو داره، اما وقتی رب رو حاضر میبینه مراقبش اینجور میشه. اما وقتی که خودش رو در حقیقت داره مملوکیتش رو میبینه، مملوکیت مطلقش رو، اما من جانب العبد فعیقون عبادته عبادت و عبد حاضر من غیره یقی و فی عبادته، دیگه عبادتش غایب نیست. فیقون اگر غایب باشه عبادته صورتا فقط من غیر معنا، این بیان مثال نفیش آرنگیشه ها، که اگر این حالت غایب داشته باشه عبادتش عبادت صورته نه عبادت در حقیقت واقع. اذا فقط من غیر معنا و جسدن من غیر رو او یه سبب از، یا این که مملوکیت خودش رو مطلقه نمیبینه، فیشتقل به ربهی و به غیره،
هم خدا رو در نظر گرفته هم غیر رو نگاه میکنه. تو جلسه ایست در حقیقت چی هستش؟ اینجا میگه خدایا هم این به نفع این منفعت برای ما حاصل میشه، هم به جانب تو تقرب پیدا بکنیم، یا عبادت معبودی رو که شرکت ایجاد کنه درش که اصنام این رو لیقربونا الالله زلفا، تا ما رو به خدا نزدیک کنن، یعنی خدا رو میبره تو سلسله چی؟ زنجیره و وسائط که اونجا این نیست، اینا میتونن ما رو به خدا نزدیک بکنن، لیقربونا درسته؟ ما رو نزدیک بکنن به خدا. فیشتغل به ربهی و به غیره اما ظاهرن و باطنن، یا این اشتغال به رب و به غیر هم تو ظاهر و باطنه، یعنی اصنام رو قرار میده و خدا رو ظاهرا و باطنا هم تو ظاهر هست هم تو باطن، درسته؟ یا اینجوری است کل وثنیین فی عبادتهم لله و لاصنامهم معا، که این دو تا رو ببینن که عین که عین الله و هم رو فی غیره، که خدا رو عبادت بکنه همش ولی چی باشه؟ در غیر باشه. او نگاه دوم فقط در حقیقت چی باشه؟ باطنن باشه این شرکت، ظاهرا شرکت نباشه، ظاهرا داره برای خدا عبادت میکنه، درسته؟ فقط خدا در کاره، اما باطنن دو غرض در کاره، چی هستش؟ طمع فی جنه او خوفا من نار فإن ذلک کله من الشرک فی العباده الذی ورد عنه. البته این تو نهایت وصول به این اخلاص ها، یه موقع کسی نگه که ما طمع للجنه و خوفا من النار عبادت خدا نکنیم، اگر همین امروز به ما بگن که جهنمی در کار نیست، بگن بهشتم هست ولی جهنمی در کار نیست، چند روز طول میکشه دیگه نماز صبحامون یواش یواش قضا بشه؟
از فرق
میگه از همین امروز زور نماز صبحامون قضا بشه. یعنی حقیقتا این ماله کسیست که رسیده به این مطمئن و میخواد این داره مراتب سیر رو بیان میکنه، نه از اول اگر امیر مؤمنان میفرماید من در حقیقت عبادتم عبادت تجار و عبادت در حقیقت نمیدونم هم مثلا اون عبید نیست، عبادت عبید و عبادت تجار نیست که تا از ترس و شوق باشه، نه اینا نیست، شوق به جنت و ترس از نار باشه نیست، این کلام امیر مؤمنانه در اون مطمئن سلوکی، نه اینکه توی این موطن ما بگیم از حالا بخواهم دیگه عبادتمون عبادت چی؟ اون امکان پذیر نیست، تا این رو تقیی نکنه انسانی مدارج رو تقیی نکنه به اون موطن نخواهد رسید، لذا کافیه همین که برای انسان بگم که از این به بعد جهنمی در کار نیست، ببینیم تغییر رفتار ما چقدر زیاد میشه. درسته که الان هم به جهنم باور نداریم و اگر باور حقیقی داشتیم خیلی رفتارمون غیر از این بود، اما یه ترس اجمالی احتمالی وجودمون هست، این ترس اجمالی احتمالی همینقدر اثر داره که اگر این رو هم برداریم وقت معلومه، خودم رو دارم میگم رو واقعا از جانب خودم دارم میگم که اگر این ترس اجمالی احتمالی هم برداشته بشه معلوم میشه در درون ما چه خبرها بوده ولی جرأت ابرازش رو نداشتیم تو همه جهات ها، نه فقط تو نماز، من مثال به نماز دادم تا خیلی راحت تر واقعا، الا تو هر جهتی، تو هر جهتی این ما خود همین ترس اجمالی خیلی آثار داره، خیلی برکات داره، لذا باید اینکه اینجا میفرماید که تو اون رتبه این مسئله پیش میاد، تو این رتبه در حقیقت یه بحث سنگینشه بعد از اینکه این طی شده است که اون بحث اخلاص در جانب رب محقق میشه که هیچ چیزی شریک برای او قرار نمیگیره، لذا حالا بعد از امام خدمت رو میخونم که اونجا راه حل رو بیان میکنه، لذا میفرماید که
استاد خود حضرت امام فرموده بودن من تا حالا دو رکعت نماز برای خدا نخوندم،
اون که میگه اون دیگه خیلی در حقیقت سنگینه، ما اون رو با خودمون هم قیاس نکنیم، او کسی است که در حقیقت میفرماید والله تا حال نترسیدم، اون همون کسی است که میگه والله تا حال نترسیدم، اون که میگه چون عظمت مولا عظمت حق رو ادراک کرده میفهمه که حق عبادت ادراک کردنی نیست، لذا اون مقتداش نبی ختمی است که ما عبدنا حق عبادت، ما حق عبادت رو کجا اجرا دادیم، اون مقتداش اونه، یه موقع من میگم یه موقع امام میگه، لذا یه بند خدای اومده بود صحبت میکرد گفتش که فرعون بند خدا آدم صالحی هم بود، میفرمود اونجا که علامه مثلا در جلد 8 صفحه چند فرمونده که مثلا من عمرم پشیمانم، امام در جلد 20 صفحه 20 صفحه نور فرمونده من همه عمرم بر باطله مثلا دیگه هیچ، آقا عزیز من اونی که میفرماد من همه عمرم تلف شده، همه نگاه میکنه به عظمت و ذخیره‌ای که اونجا باید داشته باشه آدم، میبینه هیچی نداره. این ادراکه برای من است که منم یا خود منم ظرف هست. الحمدلله ما در یه رتبه با امام، ما با علامه در یه رتبه. دقت بکنیم اینها رو نسبت به بزرگان. اگر امام سجاد علیه السلام میفرماد خدایا من در حقیقت ذره بیش نیستم، خدایا من ازل ازلینم، اقل اقلینم، او داره واقع میگه، او در شهودش نسبت به حضرت حق که میبینه واقع رو داره بیان میکنه. اما من میتونم بگم خب حالا اگر امام سجاد اقل اقلینه، خب ما که اقل اقلین دیگه نیستیم، یه رتبه بالاتر اقل هم میتونید رو بگیم. این اقل اقلی یکی که بیشتر نمیتونه باشه، همه که نمیتونن اقل اقلین باشن. او در ادراکش در عظمت رب و رابطهش که هر چی جلوتر میره خضوع و خاکساری واقعا تعارف هم نیست، عظمت رو یافته. لذا به فرمایش امام هر کسی ادراک عزت ربوبیت رو بیشتر بکنه، ذلت ربوبیت در درون شدیدتر میشه، خاضعتر و خاشعتر میشه. لذا با این نگاهه فرمان شما درست بوده، عیب نداره. اما ما میگم یعنی امام رو شاهد بکنید برای اینکه نشون بده او در اوج نگاهی که میفرمه من دو رکعت نماز برای خدا نخوندم. درست حقیقت اینجوره، هر وقت این عظمت رو بیشتر بیابه، اون خدایی که او میگه نه خدای من، اون خدایی که او ادراک کرده که اون عظمت رو داره که هر کاری بکنی هیچ در مالکیت مطلق است. درسته با اون عظمت در حقیقت امکان نداره اصلا دو رکعت نماز برای او خوند، چون ما عبدناک پیغمبر میفرماد حق عبادت رو ما اصلا نمیتونیم به جا بیاریم، چنانچه در اون روایت ما عرفناک حق معرفت رو. در اینجا خلاصه در ادامه میفرماد که انگه عبدالله و همه فی قیل او من خواستم تمعن فی الجنه و خوفا من النار رو بگم که این موتن آرزوی ماست نه موتن ما. این آرزوی ماست که برسیم به این جایی که عبادت ما از ترس جنت، از شوق جنت و ترس از نار نباشه. آرزو تقاضاشو داره، این یه غایت برای انسانیته. اما این غایت چی هستش؟ نه تو رتبه ما که اگر بردارن دیگه لجنزار من میریزه بیرون، همون بدیم که پنهان میکردم او برای من نیست. برای من این است که این رو باید تهی کنم، اینو باید تهی کنم، از این عبور کنم. البته اونم مقام انسانیه که مقام توحیده. لذا میفرماید که فعبد الله مخلصا فإن ذلك كله من الشرك في العبادة الذي ورد که مراتب شرک مغفوره و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون، اینا شرک مغفوره. قال تعالی فعبد الله مخلصا له الدين، که این مخلصا له الدين که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود که اخلاص در عبادت تا کجا میرسونه انسان رو؟ میرسونه تا اونجایی که نفی صفات حتا میشه. درسته؟ نفی صفات میشه و کمال الاخلاص نفی الصفات، نفی الصفات میشه از خدا که حتی تکثر صفاتی رو بر خدا بر نمیتابه این وجود از بس که در حقیقت منقمره در توبیف میشه، حتی تکثر صفاتی مخل میشه. چرا؟ لشهادت کلو صفت انها غیر موصوف. درسته؟ که هر صفتی غیر موصوف حتی در جهت امیر المؤمنین فرمود دیگه همین قدرم تو این وجود را نداره. البته اینا آرزوی ماست، اینها تقاضاهای ماست، اینها ایدئالهای ماست. رضا میفرماید قال تعالی الا لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اونهایی که من دونه اولیاء میگیرن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، اونهایی که میگن اینها ما عبادت نمی کنیم این دون الله را اون در ما سوا را، الا لیقربونا الی الله زلفا ان الله یحکم بینهم فیما هم فیه یختلفون، که این خالق را خدا حاکمیت خودش رو و اون مالکیت خودش رو در اون روز برای اینها اعمال خواهد کرد. فل عبادت ها انما تکون و عبادتا حقیقتا ازا کان علا خلوص من الاعبار و الوزور و لذی ذکرنا و غزهر انه انما یتم ازا لم، میگه این خلوص کی محقق میشه؟ وقتی که به غیر مشغول نباشه. لم یشتغل به غیر این فعالا در کجا؟ نه در هر فی عمله، لم یشتغل به غیر این فی عمله
در مطلق عملش در صلات،
هم فی عمله مطلق عمل. یعنی این کسی که داره الان صلات رو نمیخواد بگه، الان داره میگه عبادت مطلقه کی محقق میشه؟ عبادت مطلقه که هیچ در حقیقت در هیچ عملی به غیر بود، منتها از کجا شروع میشه؟ این در صلات. داره با این ادعا داره در حقیقت در صلات این رو چکار میکنه؟ تمرین میکنه که از اینجا به تمرکزش در رابطه با خدا شروع بکنه. انما يتم اذا لم يشتغل بغير تعالی في عمله فيكون قد اعطاه اگر به غیر مشغول بشه فيكون قد اعطاه الشركه مع الله سبحانه في عبادته و لم يتعلق قلبه في عبادته که اگر مشغول بشه تعلق پیدا کنه قلبش رجاء و خوفا هو الغايه في عبادته. دقت میکنید اینها رو مثالی دائما برای چی میاره؟ برای منفی میاره با که جنت او نار فیکون و عبادتش در این حالت لهو برای اون نار و جنت لال وجه الله برای وجه الله نیست. و لم یشتغل به نفسه ببینه این مراتب رو داره میگه ها، لم یشتغل به غیره، لم یتعلق قلبه فی عبادته، لم یشتغل به نفسه، این خیلی سنگینه، و لم یشتغل به نفسه فیکون منافیا لمقام العبودیه التي لا تلائم النیه و استکبار، که عبودیت با انیت و استکبار تو صفحه قبل فرمون هیچ سازگاری نداره. عبودیت با شرکت سازگاره اما با استکبار و انیت هیچ تلاقی نداره. یادتون هست جلسه قبل گفت میشه معبود شریک داشته باشه برای انسان تو مرحله اول، اما اگر انسان انیت و استکبار داره خیلی خطرناکه، خیلی بده و خطرناکه، که انیت و استکبار من اگر تا گفت من و خودشون برتری، این برتری و استکبار و انیت سازگار با عبودیت اصلا نیست. لذا ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلی. البته جهل به این مسئله و جاهلان استکبار ورزیدن غیر از جاییست که استکبار عالمانه باشه، که استکبار عالمانه اناده، انانیت در حقیقت آشکاره. البته ما معمولا همه مبتلا به استکبار جاهلانه هستیم، این هم مثل مراتب شرک مغفوره. دقت کردیم به زور باید کمش کرد که بدونیم که استکبار با معبودیت سازگار نیست، استکبار در مقابل در حقیقت عبادته، هر قد استکبار داشته باشه که عبادت محقق نشده. و کام و که انن دنبالی شد و که انن اتیان به لفظ متکلم معلقه چی غلطی لل ایما الا حاضر نمیده فا این نفیه حزمن لنقل نفس به الغاء تعیونها و شخوصها و حدها المستلزم لنقل من الانیه. چرا متکلم معلقه این رو برد؟ نعبدو رو برد؟ به خاطر این که حتی تو اینجا نگه عبادو، که عبادو خودش انبیاد رو چکار میکنه؟ تعیون رو تشدید، نه عبادو میگه حسمن لنفس که اشتغال به نفس و به خودش پیدا نکنه. این یه بچه البته وجوه بسیار زیادی برای نه عبادو گفتن، این یه بچه سلوکیست که ایشون تو این سیرش این رو لازم داره، این حد اقل رو دقت میکنی؟ این تو سیرش این حد اقل رو لازم داره که نعبدو فرمود خدای تعالا در آیه و ما هم باید نعبدو بگیم تا حزم لنف اصلا به خودمون مشغول نشیم. بعد دنبالش حالا این بیان بسیار زیبای دیگر هم دنبالش المستلزم که این تعیون و تشخص لنحو من الانیه مستلزم لنحو من الانیه و استقلال بخلاف ادخال ها فی الجماعه و خلط ها به سواد ناس فا این نفیه. وقتی که با خودش با بقیه قاطی میکنه اصلا جماعت رفتن یکی از چیزاش همینه که اینقدر عبادات جمعی بهش سفارش شده به خاطر حرکت از منه، انسان میره تو جماعت خودش رو ملمهی میبینه، امام و مأمومه، خودش رو توی رابطه واقع با بقیه میبینه، همین سبب میشه تعیین و تشخصش کمتر بشه، عبور از تعیین و تشخص چی بشه؟ راحت تر بشه، چون یه مرتبهش رو محقق کرده اینجا با عبور از نفسیت خودش و انها نفسیتش در حرکت جمعی. چقدر جالبه این نگاه، چقدر عالی، یعنی خدای تبارک و تعالی چقدر حرکت ها رو برای ما لطیف محسوس کرده، محسوسه. میدونی صورت دادن به اینکه راه چجوریه و محسوس باشه چقدر سخته برای انسان، چقدر معانی رو صورت دادن سخته. این حرکت از نفس رو صورت داده بهش، هم توی رفتار برو تو جمع، هم توی گفتار بگو نعبدو. بذار بعضی بزرگواران فرمودن ما از مرحوم علامه نشه بگه من همیشه با لفظ کاری خلاص، اگر یه جایی لازم بود یه چیزی بود که مثلا به خودش نسبت بده لازم بود یه جایی به حقیق، یعنی توش چی باشه؟ باز حزم نفس باشه، من نمیگفت من این کارو میکنم، من اون کارو میکنم. البته یه جایی لازمه که من بگه انسان اونجا ظهور عظمت، مثلا امام فرمودن که اگر فلان کار نشود من برخورد خواهم کرد، یادتون هست سنت سه بار من دولت تعیین میکنم و تو دهان، اونجا مقام عظمت خدای تبارک و تعالی هم اون جایی که میخواد به ما یاد بده که عظمت مطلقش رو تجلی بده و اونجا لازمه بذار در حقیقت بحث انا مطرح میشه خدای رو کارا. اما اونجایی که میخواد انسان رو سیر بده توی رتبه‌ای که با وسائل دیگر عالم باز هشت اونجا رابطه لازمه به نام میگه تا اون رو سر جاش بده که بعضی وقتا این برای عظمت بعضا به جهتی که داره حالا عظمت هر موطنی حالا پیشه رو میگه تو بحثای المیزانی چقدر اینا سیبا سر خدا یاد بگیریم ادب ربوبی رو ادب عبودی رو دوست ازا می فرماد که وقلتها به ثبات ناس و این نفیه امها و تعیون و اعفاء و اثر خیلی اومن رو به ازاله کرد. این باعث میشه که در ایمنی قرار بگیره در از اون به صلاح شدت انانیت و نفسانیت دنباله که نفته زیبا می فرماد وقت زهر من زاره کرده بود قوله بود که انه ازهار عبودیه به قول ایات و نعبود و لا یشتمل الا نقص من حیث المعنا و من حیث الاخلاق الا ما فی قولهی. میگه هیچ نقصی تو این نیست الا یه نقص. اون نقص چی هستش؟ اون نقص این هست که داره عبادت رو به خودش به عنوان جمعی نسبت میده یا نه؟ ایاک هم نه خود ما عبادت میکنیم تو را اما تو را درسته؟ به خودش نسبت داده یا نه؟ میفرماید همین مقدار نقص هم چی شده؟ در جانب عبد اینم یه سیله ها دقت میکنیم که تو نگاه اول به اینجا میرسونه بعد میگه همینم نقص از اینم عبور کن. به کجا برس؟ برس به اینجا که الا ما فی قول ایاک نعبد من نسبت العبد العباده الى نفسه المشتمل بالاستلزام على دعوى الاستقلال بالوجود و القدرت و الاراده. وجود که من هستم، قدرت که قدرت دارم بر عبادت، اراده میکنم عبادت را. سه تا مرتبه اول متفرع به اینکه باشد این رو دوش اظهار کرد که من هستم، بعد قدرت بر عبادت دارم، اراده عبادتم میکنم. سه مرتبه رو اینجا چیکار کرده؟ با همین نعبدو اظهار کرده. درسته؟ میگه اینم نقصه. رضا میفرماید که ما انهو مملوکن و المملوک لا یملک شیئا. اگر این تو رتبه قبل اظهار کرده که مملوکه و مملوکم هیچ مالکیتی نداره، فکأنه بلا فاصله تو دور تظاهر کرد به قولی تعالی و ایاک نستعین. بلا فاصله این نقص رو هم حرکت سلوکی ها این نقص یعنی داره یک مرتبه مرتبه جلو میاد، این داره رشد پیدا میکنه. اینجوری نیستش که اینجا رو بگه بعد دیگه اشتباه کرده حالا این، نه اینجوری نیست، این رشد داره میده. چنانچه با اسم ظاهر شروع کرد از ابتدا بعد به مخاطب رسوند این رو به حالت تقاطب، از حالت تقاطب داره این رو به مرتبه فنا میرسونه که فقط او رو ببینه. چقدر عالی و جالب سیر سوره هم همه چی توش چی شده؟ همه چی توش قرار داره. لذا میفرماید کنده و خدور کذالک به قولی این تدارک شده به قولی تعالی و ایاک نستعین که بلا فاصله این نقص با این برطرف میشه. ایاک نستعین ای انما ننصر العباد الى انفسنا و ندعی لنا. اگر ما این ادعا رو کردیم و نسبت دادیم این در حقیقت با اون انانیت سازگار نیست با ما مملوکیت. ما استعانت به این رو با استعانت تو این رو میخواییم، نه خودمون نسبت به خودمون نمیدیم. ما خودمون چه کار هستیم؟ نه ذاتی در اینجا مستقلا در کاره، نه قدرتی مستقلا در کاره، نه اراده مستقلا. تو هر سه رتبه ذات، قدرت، اراده تو هیچ کدوم از اینها استعانت از او میخواد و من ادعی لنا مع الاستعانت به لا مستقلین به ذالک مدعین ذالک دونه فقوله. اینجا باز یه بیان زیباتر یه خورده میره بالاتر فقوله ایاک نعبد و ایاک نستعین لابداء معنا واحد. هر دو با هم یک واحدند. دقت میکنید الان سیر رو شروع کرد از اینجا میاد میرسه به او، درسته؟ اما حالا میگه که به خاطر اینکه اصلا هیچ نقصی در عبارات آیه هیچ کار نمیشه به آیات نسبت داد، به خاطر اینکه تو رتبه اول ایاک نعبد رو ما تنها ببینیم این نقص ملحوظه. اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین یک کلام دیدیم، یک جمله دیدیم، از ابتدا این نقص اصلا محقق نشده، چون این یه جمله واحده، یک کلام واحده، لذا از ابتدا حواس بوده کاملا با لوازم کار مرتبط بوده اون کسی که متکلمه به این کلامه. ایاک نعبد و ایاک نستعین رو یک حقیقت واحده انشاء کرده، لذا الابداع معنا واحد و هو العبادت عن اخلاصن. عبادت عن اخلاصن یعنی تنها او رو عبادت میکنه و استعانت در عبادت هم از خودش میخواد. و یمکن ان یکون هذا هو الوجه، میگه اصلا این علت این که ممکن این باشه که استعانت و عبادت چکار کرده؟ یک سیاق رو به کار برده، ایاک نعبد و ایاک نستعین، که نشون میده یه واحده و الا میتونست بگه ایاک نعبد و چی؟ و در حقیقت و عین نا یا فنه خدا عین نا خدای ما تو رو عبادت میکنه کمک میکن درسته؟ عین نا کمک میکن این طلبه دوباره میشد اما وقتی که یا فنه عبود و یا فنه است این یه حقیقت باده بایستی ها یه جمله و یمکن ان یکون هذا هو الوجه اتحاد الاسلام و العباده قصیه و الخطابی حیث قیل یا فنه عبود و یا فنه است من دون ان یقال یا فنه عبود و عین نا و اهدنا الصراط المستقیم به دنبالش شد و اما تغییر و سیاق به قول اهدنا الصراط که میاد آیه بعدی فقط بانه ایشون میفهمه 6 نکته ما در اینجا بیان کردیم فقط بانه به ما مر من بیان فی قول یا کنه بود و یا کنه است یک الوجه فل التفات من الغیبت الی الحضور بچش چی بود بچش چی بودش که مالک یوم الدین یا الحمدلله باعث شد که مالکیت مطلقه حق رو ببیند و مملوکیت خودش رو و مملوکیت بدون مباش بدون واسطه مملوکیت مطلقه بدون واسطه پایین رو میبینه به خطاب میرسه درسته؟ پس این میشه وجه التفات من الغیبت الان و دو بل وجه الحصر لذی یفیده تقدیم المفعول وقتی که در حقیقت میبینه ایاک نعبدو وجه این چی بود که ایاک تقدیم مفعول رو تا اینجا حصر ایجاد بشه؟ علتش این است که اخلاص محض که هیچ شراکتی در عبادت نمیشه مالکه مطلقه میدید هیچ شریکی من جانب عقل رب چی میدیدین؟ اطلاق میدید لذا میفرماید اینم الوجه بالعقل حصر الذي يفيد تقدیم الوقت و که شراکت نیست توی جهتش و الوجه فی اطلاق قول نعبدو در نعبدو که نعبدو گفت اطلاق رو برد در اینجا مطلق رو برد که نعبدو این رو در اقل فقط تو را فقط چرا فقط تو را همون بحثی بود که ایشون فرمود در عملش هم لم یشتغل فی غیر به غیرش لم یشتغل در اقل لم یتعلق به غیرش و لم یشتغل حتی به نفسش دقت میکنید که این سه تا مرتبه رو اونجا بیان کرد که لذا نعبدو رو در اینجا بود و الوجه فی اختیار لفظ المتکلم مع الغیر چرا متکلم مع الغیر بود نعبدو گفت حزمن للنفس که در حقیقت حتی همینقدر انانیت نباشه چون مرد کنه خودشو در بقیه و پنجم و الوجه فی تعقیب جمله الاولا به ثانیه که یا کنسته این رو ملحق کرد تا اینکه نشون بده یک کلام واحده و حتی همینقدر انانیت اجتماعی هم تو وجود این نیست و همچنین و الوجه فی تشریح جمله این فسیاق که بگه اینا یه واحده هم دوتاشون با هم دیگه یک واحد اصلا یه بیانه اینجور نیستش که اول این رو گفت و بعد به این رسید که تو جمله قبل میخواست بگه نه اینجا اصلا هر دو این واحده این پنجتا رو شیشتا رو ایشون میگه اینجا استفاده میشه و قد سکر مفسرون نقاط بخرا فی اطراف زاره من اراده ها فلی راج کتبه و خوال الله سبحانه رو قریمون در حقیقت اونجا بینش عبار نخواهد شد که میرسیم انشاءالله تو این وز به اهدن صلاح المستقیم اما حالا این از امام هم یه چند جمله خدمت دوستان باشیم که این بحث حیفه ایشون میفرماید که دو تا نکته شما من اینجا از امام مجبورم که تون تون براتون بخونم چون سه چهار تا نکته بحثی هست ان شاء الله امروز تمام شه ایشون میفرماید که قول تعالی ایاک نعبد و ایاک نستعین بدان ای عزیز که چون بنده صالح در طریق معرفت تمام برمیگرد از ابتدا مع تمام محامد و مدایح را مختص به ذات مقدس حق دانست و فیض و قبض و بسط وجود را از او دانست و از زمینه امور را در اول آخر و مبدا و منتها به ید مالکیت او دانست و توحید ذات و افعال در قلبش تجلی نمود این تو مراحل سیر تو از ابتدای همده حس عبادت و استعانت را به حق کند و جمیع دار تحقق را توغن و کرها خاص ذات مقدس بیند و در دار تحقق قادری نبیند تا قوامت را به او نسبت دهد و این که بعضی از اهل ظاهر گفتن حصر عبادت حقیقی است و حصر استعانت حقیقی نیست چرا؟ چون زیرا که استعانت به غیر حق نیز می شود و در قرآن شریف نیز فرموده تعاونوا علی البر و التقوا استعینوا بالصبر و الصلاة از چیزهای دیگه می شه استعانت کرد میگه این معلوم است که بیان می کنه که قطعا این نگاه موحد حتی در اونی که تعاونوا علی البر و التقوا استعینوا بالصبر و الصلاة قطعا اونجا فاعل مباشر رو کی میبینه؟ خدا میبینه نه اینها رو واسطه و حجاب بشن برای چون مالکیت حق و وجودش قبلا چی شده؟ مطلق شده و با مالکیت حق دیگه اینها چی میشن؟ اینها دیگه انانیتی برایشون باقی نمونه این رو بیان میکنه و میفرماد و به جمله ایاک نعبد و ایاک نستعین از متفرعات الحمدلله است که اشاره به توحید حقیقی است و کسی که حقیقت توحید در قلب او جلوه ننموده و قلب را از مطلق شرک پاک ننموده ایاک نعبد او حقیقت ندارد و حصر عبادت و استعانت را به حق نتواند نمود و خدا بین و خدا خواب نخواهد شد. خدا بین و خدا خواب دو تا آورده، خدا بین و خدا خواب. حالا بچون توحید در قلب جلوه نمود، به اندازه جلوه آن از موجودات منصرف و به عز قدس حق، این عز قدس حق که بیان بسیار عالی است که به عز قدس که در اون مناظر شعبانی اومده، یه بیان بسیار عالی داره. چرا عز قدس؟ اونجا چه واسطه ایست؟ حالا اون اشاره بمونه. و به عز قدس حق متعلق شود تا آنجا که مشاهده کنند. به عز قدس حق همونجا که کیه؟ حتی چی؟
علاقاً به عز قدس کل حق
حتی چی؟ الهقنی به نور عز کل حق حج درسته؟
اکون
لک عارف اکون لک عارف و انسوا کرد منحرف و قبلش موجود الهی حق کمال انقفاء الیک حتی تخفت ابصار و حجب و حجب و نور و تسل الى معدل الازلا و تسیل و ارواقنا معلقتن به عز قدسک. این تعبیر از اونجا کار کرده استفاده کرده و به عز قدس حق متعلق شد، ارواقنا معلقتن به عز قدسک تا آنجا مشاهده کنند که به اسم الله ایاک نعبد و ایاک نستعین، به اسم الهی ایاک، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم که گفته بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، که به این در حقیقت محقق میشه که ازت. و بعضی از حقایق انتکم و اصنعی فراغ نفسک در قلب شد، بعض از این حقایق در قلبش تجلی کنند. بعد دوباره بیان داره میگه این رسیدن به مقام حضور پس از سیر در حرکت در الحمدلله و رسیدن به مالک یوم الدین، که اینم نه دلم بیاد نخونم نه وقت هست که بخونم. میفرماید که بله چون نماز در این سوره شریفه دستور این ترقی روحانی و مسافرت عرفانی را میداد و چون بنده در اول سلوک الهی در وجوب ظلمانی عالم تب و نورانی، ببین اینا هر کدام قاعده است، چون بنده در اول سلوک الهی در وجوب ظلمانی عالم تب و نورانی عالم غیب محبوس و محجوب است و سفر الهی خروج از این وجوب است، هم وجوب ظلمانی هم وجوب نورانی، دو کار ازش میاد و به قدم سلوک معنوی و در حقیقت به قدم سلوک معنوی و در حقیقت مهاجرت الالله وجود از بیت نفس و بیت خلق است. الالله از بیت نفس و بیت خلق، یعنی یه مرتبه وجوب ظلمانی است یه مرتبه وجوب نورانیه، و در حقیقت مهاجرت الالله وجود از بیت نفس و بیت خلق است. الالله و ترک کسرات و رفض غبار غیریت و حضور توحیدات و غیبت از خلق و حضور لدر رب است. و چون من نکاتش مهمه، من خیلی شد مهمه اونها رو من تکیه نمی کنم، اون نکاتی که به بحث ما بیشتر ارتباط. و چون در آیه شریف مالک یوم الدین کسرات را منتفی در تحت سطوع نامور مالکیت و قابلیت دید، با مالک یوم الدین همه در حقیقت کسرات را چی دید؟ تو مالکیت حضرت حق منتفی کرد، چون دید حالت محق از کسرت و حضور در حضرت دست دهد، لذا از غیبت به چی میرسه؟ به خطاب. درسته؟ همه را چیزی خواهیم وقتی که همه چیز اغیار از پیش رو رفتن کنار، خدا میموند و خدا تا وقتی خدا مون در اقل اونجا خطابه دیگه، اونجا مخاطبه و با مخاطبه حضوریه و مشاهده جمال و جلال تقدیم عبودیت کنن و خداخواهی و خدا این خداخواهی خدا بینه ها رو توضیح میده، دو تا مسئله است، و خداخواهی و خدابینی خود را به محضر قدس و محمل اونس برسانن. و ایشون بحث این بحث خیلی سنگین رو میفرماید که حتی کسد اسمایی روح شجره منهی است اونا رو بموند، اونو کاری نداری، بحث سنگینیه. بعد میفرماید که در اونم بموند اینم حیف اینا در این حال میترسن حقشون ادا نشه بعد بگم اینجا خراب بشه. تا بیم اینجا که بله
اینم بموند،
نه این حالا این قسمتشو بکنم، خیلی حرفا شد، خیلی هم با حسرت گذشتم البته ازش، خود رو ایشالا رجوع کنیم، خیلی حسرت گذشتم، یعنی خیلی دلم سوخت، خدایش دلم سوخت گذشتم. و پوشیده نباشد که مقصود از استعانت فقط استعانت در عبادت نیست، بلکه استعانت در مطلق امور است، و این پس از ربز اسباب ترک کسرات و اقبال تام علالله است. و به عبارت دیگر حسر عبادت این نقطه است، حق طلبی، حق خواهی و حق بینی اینجا داره بیان میکنه. و به عبارت دیگر حسر عبادت حق خواهی و حق طلبی است و ترک طلب غیر است. حسر عبادت حق خواهی و حق طلبی و ترک طلب غیر است و حسر استعانت حق بینی و ترک رؤیت غیر است. خیلی بیان زیبایی، خدایش خیلی زیبایی. آقای جیز من میگه هی اینجوری نگو، خیلی زیباست، تکرار از این حالت کیف خودم دارم بیان میکنم، این دیگه نمیشه جورش رو گرفت، یعنی میریزه بیرون، کارش نمیشه کرد. آقای رحمه و حصر استعانت حق بینی و ترک رؤیت غیر است و ترک رؤیت غیر خیلی زیبا در مقامات عارفین و منازل سالکین مؤخر از ترک طلب غیر است، یعنی اول ترک طلب غیر محقق میشه با ایاد نبوده، بعد ترک رؤیت غیر محقق میشه با ایاد نسته. میگه ترک رؤیت یه موقع هست میبینم اما در حقیقت توجه نمی کنم بهشون، رؤیت هست که غیرم هست اما طلب از غیر نیست، درسته؟ اما توی یه رتبه غیر رو نمیبینه، این که دیگه غیر رو نمیبینه قطعا طلبی هم از غیر محقق نشده دیگه، نمیشه. پس میشه طلب از غیر نباشد ولی غیر باشد، اما اونجایی که میرسه دیگه غیر نمیبینه طلب از غیر به طریق اولا در اونجا محقق نیست. لذا میفرماید ترک رؤیت، ترک رؤیت غیر در مقامات عارفین و منازل سالکین مؤخر از طلب غیر است. ببین توی هم با داری هر روز چی میخوری؟ چقدر عقایق اون حرکت سلوکی عظیم هر روز باید محقق بشه و چقدر ما از این حقیقت غافلیم، چقدر لعبه، چقدر لعبه. اگه یه کسی ببینه این کلام بر زبان ما جاری میشه و اینجور با راحتی اینها رو بیان میکنیم و اینجور این عظیمترین دفینه‌های وجود رو که خدای تعالی برای ما آشکار کرده، ذخیره‌های وجود رو برای ما آشکار کرده، قدرش رو نمیدونیم، نمیخنده به ما که اینا چقدر کودکن. بعد ایشون دستبندی میکنه، میفرماید که مردم چند طایفه‌اند، بیان میکنه گروهی محجوبانند چون ما بیچارگان فرو رفته در کجا به سرمانی طبیعت و نگیم فراز امام خودش کنم دست اول ما، گروهی محجوبانند چون ما بیچارگان فرو رفته در کجا به سرمانی طبیعت و گروهی سالکانند که مسافر الالله و مهاجر به سوی بارگاه قدسند و گروهی واصلانند که از حجوم کسرت خارج و اشتغال به حق دارند و از خلق غافل و محجوبند و از برای آنها سعب کلی و محب مطلق حاضر شده و یک گروه، گروه چهارمند راجعان الالب خلق هستند که سمت مکملیت و آدبیت دارند چون انبیاء ازام و اوصیاء آنها علیه السلام و این طایفه آخر با آن که در کسرت واقع و به ارشاد خلق مشغولن کسرت حجاب آنها نیست و از برای آنها مقام برزخیت هست. هیچ کدام با دیگه لایقیان و این هم ما برزخون لایقیان، او محفوظ این محفوظ. بنابراین ایاک نعبد و ایاک نستعین به حسب حالات این طوایف چهارگانه فرق میکنن. پس از ما محجوبان صرف ادعا و صورت است. پس اگر تنبه به حجاب خود پیدا کنیم و نقصان خود را دریابیم، به هر اندازه‌ای که از نقصان خود مطلع شویم، به هر اندازه که از نقصان خود سوز نداری، دقت می‌کنید، سوز نداشتن، به هر اندازه‌ای که از نقصان بیداری، از نقصان خود مطلع شویم، عبادت ما نورانیت پیدا کند و مورد عنایت حق تعالی واقع شود که اقرار به نداریمون داشته باشیم. و از سالکان که دسته دوم بودن به اندازه قدم سلوک نزدیک به حقیقت است و از واصلان نسبت به رؤیت حق حقیقت است که اونجا غیر نبینه و نسبت به رؤیت کسرت صرف صورت و جری بر عادت است که اگر کسرتی ببینه این صرف صورت و جری بر عادت است و از کاملان صرف حقیقت است که انبیا بودن و اوصیا صرف حقیقت است. پس اونها نه حجاب حقی دارن و نه حجاب حقی دارن و نه حجاب خلقی. حجاب نورانی و ظلمانی بر روزی شد در محضر خامه. بدان ای عزیز، این هم بخورم پیغمه این تیکش رو نکنم تمام میکنم الان. بدان ای عزیز که ما تا در این حجاب قریز عالم طبیعت هستیم و صرف وقت و صرف وقت در تعمیر دنیا و لذائذ آن میکنیم و از حق تعالی و ذکر و فکر او غافل میباشیم، تمام عبادات و از کار و قرارات ما بی حرکت است. نه در الحمدلله محامد را میتوانیم به حق منحصر کنیم و نه در ایاک نعبد و ایاک نستعین راهی از حقیقت میگوییم، بلکه با این دعاوی بیمغز در محضر حق تعالی و ملائکه مقربین و انبیاء مرسلین و اولیاء معصومین رسوا و سرشکسته هستیم. کسی که زبان حال قالش مشغول به مدح اهل دنیا باشد، زبان حال قالش مشغول به مدح اهل دنیاست، چطور الحمدلله گوید؟ و کسی که بجهه قلبش طبیعی و بوی از الهیت در آن نیست و اعتماد و اتخارش به خلقه است، با چه زبان ایاک نعبد و ایاک نستعین گوید؟ پس اگر مرد این میدانی دامن همت به کمر زن و با شدت تذکر و تفکر در عظمت حق و ذلت و عجز و فقر مخلوق در اوائل عام این حقایق و لطایف را در خلال این رساله مذکور شد به قلب خود برسان و دل خود را به ذکر حق تعالی زنده کن تا بویی از توحید به شامه قلبت برسد و با مدد غیبی راهی به نماز اهل معرفت پیدا کنی و اگر مرد این میدان نیستی این خواب بر خودم این رو بهتر ببینم و اگر مرد این میدان نیستی لااقل نفس خود را نصف العین خود کن و به زلت و عجز خود توجه کن و از روی خجلت و شرم ساری قیام به عمل کن و از دعوی عبودیت حذر کن. وقتی داریم که ایاک نعبدو حواست باشه ادعا خیلی عظیمه و این آیات شریفه را که به لطایف آن متحقق نیستی یا از زبان قومن بخوان و یا صرف به قرائت سوره قرآن در نظرت باشد که اقلا دعوی باطل و ادعای کاذب نکنی. بعد دنبالش میفرماید که آیا میشه قصد انشاء کرد در اینها یا نمیشه؟ که یه بحث بسیار جالبیست که خیلی بحث عالیست که اینجا بیان کرده. بخونید حتما که قصد انشاء میشه در قرآن کرد یا نمیشه کرد در نماز. بعد ایشون به اختلاف مراتب نماز اهل الله یکی از مهماتش همین اختلاف قرائت است با اون چهار قطبه که ایشون عرض کرد. انشاءالله خدای تعالی ما رو در نماز به اون سوز نداری تو مرتبه اول و انشاءالله به اون پر شدن از اون حقایق خودش و فنای انانیت ها و اون در حقیقت موانع وجوب ظلمانی و طبیعی و نورانی ما رو واصل به قدرت عبور از همین ما و واصل به خودش انشاءالله بگرداند به برکت صلوات بر محمد آقا.
Leave a note.